اثر را در نشر البرز منتشر کرده. البته ترجمه او اثر نویسنده بغدادی به نام قدامت ابن جعفر است که کتابش با کتاب قاضی ابو یوسف فرق دارد، اما موضوعشان یکی است.
این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای مریم واعظ‌پور و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار.
حافظ آن روز طربنامه عشق تو نوشت، حافظ آن روز طربنامه عشق تو نوشت، که قلم بر سر اسباب دل خرم زد. یا که قلم بر سر اسباب دل خرم زد، یا
دوستان و همراهان گرامی، در این لحظه آسیای مرکزی را خواهید شنید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان با ویژه برنامه سیاسی امیر هستم. با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیا مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. امیدوارم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. سفر دو روزه سید محمد اتابکی، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، به تاشکند پایتخت کشور ازبکستان، گام بلندی در مسیر دستیابی به اهداف چشمانداز روابط تجاری و بازرگانی با این کشور و زمینه‌ساز توافق‌های مهمی شد که قرار است به زودی در قالب سند جامع به امضای مقامات دو کشور برسد. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در روز پایانی سفر به ازبکستان با جمشید خواجه و معاون سروزیر جمهوری ازبکستان مذاکره و رایزنی کرد. در این دیدار که اعضای هیئت عالی رتبه دو کشور هم حضور داشتند، سید محمد اتابکی و جمشید خواجه درباره مفاد موافقتنامه جدید همکاری هایی که قرار است به زودی امضا شود به توافق رسیدند. وزیر صنعت همچنین با وزیران صناعت و معدن، سرمایه گذاری و تجارت جمهوری ازبکستان دیدار و راه های رفع موانع، ترسیم نقشه راه همکاری میان مدت و بلند مدت بین تهران و تاشکند متناسب با اراده جدی مقامات عالی دو کشور را بررسی کرد. بازدید از چند شرکت بزرگ صناعتی و پارک فناوری تاشکند و گفتگو با مدیران ارشد این شرکت ها از دیگر برنامه سفر وزیر صمت به جمهوری ازبکستان بود. محمد کبیری مدیر عامل سازمان منطقه آزادیکش و گریگوری هاکابیان سفیر ارمنستان در ایران تای نشست مشترک در حاشیه نمایشگاه کیش اینوکس 2025 در کیش برگزار شد، بر گسترش همکاری های گردشگری و اقتصادی متقابل تأکید کردند. در این نشست مشترک محمد کبیری و گریگوری هاکابیان در زمینه ایجاد پرواز مستقیم بین یروان و جزیره کیش به طور جدی مذاکره کردند. دو طرف همچنین با تاکید بر ضرورت گسترش تعاملات در حوزه های گردشگری، اقتصادی و فرهنگی، راه های رشد گردشگری بین کیش و یروان و امکانسنجی برقرار پرواز مستقیم بین دو مقصد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری و صناعتی کیش در حاشیه این نشست هدف اصلی از دعوت سفیران کشورهای مختلف به کیش را معرفی ظرفیت های کم نظیر جزیره کیش عنوان کرده گفت گفتگوهای سازنده در این دیدار انجام شد. سفیر ارمنستان در ایران نیز با ابراز خرسندی از حضور در جزیره کیش گفت کیش دارای ظرفیت و امکانات فراوانی است و معتقدم که می توانیم همکاری جدیدی را میان ارمنستان و کیش به ویژه در حوزه گردشگری آغاز کنیم. مجتبی دمیرچیلو سفیر ایران در جمهوری آذربایجان گفت با همکاری های دو جانبه در زمینه تولید و انتقال برق با موفقیت در حال گسترش است و دو کشور طرح های تازه را برای تولید و تبادل انرژتیکا پیش میبرند. دمیرچیلو با اشاره به همکاری های ایران و جمهوری آذربایجان و روسیه در خصوص انتقال برق افزود این تر در مراحل پایانی قرار دارد و امکان تبادل متقابل انرژتیکا در مواقع نیاز را فراهم خواهد کرد. سفیر ایران در جمهوری آذربایجان همچنین گفت عملیات سوآپ گاز میان دو کشور با موفقیت ادامه دارد و طرح انتقال گاز جمهوری آذربایجان به جمهوری خودمختار نخجوان از طریق خاک ایران در حال اجرا است. سفیر ایران در باکو خاطر نشان کرد که مذاکرات درباره توسعه و بهره برداری مشترک از میادین هیدروکربنی دریای خزر نیز در جریان است. سازمان هواپیمایی کشور جمهوری تاجیکستان به منظور توسعه همکاری های دو جانبه و توسعه حمل و نقل هوایی اعلان کرد که دو مسیر جدید پرواز از شهرهای مشهد و کیش به سمت شهر دوشنبه از سوی شرکت های هواپیمایی ایرانی راه اندازی می شود. سازمان هواپیمایی جمهوری تاجیکستان اعلان کرد که در پی دیدار حبیب الله نظرزاده رئیس این نهاد و دیدار با حسین پورفرزانه رئیس سازمان هواپیمایی ایران از روز چهارشنبه 28 آبان 1404 پروازهای شرکت هوایی رایمون در مسیر مشهد دوشنبه مشهد آغاز می شود. این پروازها هفته دو بار انجام خواهد شد. بر اساس این بیانیه طرفین همچنین درباره راه اندازی مسیرهای احتمالی دیگر از جمله کیش خوجند و شیراز دوشنبه و نیز همکاری های آموزشی و ارتقای مهارت کارکنان هوانوردی گفتگو کردند. از روز جمعه هفتم آذر 1404 پروازهای چارتری شرکت هواپیمای کیش ایر در مسیر کیش دوشنبه کیش برنامه‌ریزی شده شده است. مقامات کشور جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر بارها اعلام کردند که توسعه خطوط پروازی و تقویت همکاری‌های اقتصادی، تسهیل رفت و آمد شهروندان و افزایش مبادلات تجاری کمک می‌کند. همایش بین المللی بازرگانی خطلان انوست 2025 با حضور هیئت‌های از ایران، روسیه، چین، ترکیه، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، بلاروس، جمهوری آذربایجان و پاکستان در شهر باختر جمهوری تاجیکستان برگزار شد. همایش بین المللی بازرگانی خطلان انوست 2025 که با مشارکت نهادهای مالی بین المللی، شرکت‌های خصوصی و کارآفرینان داخلی و خارجی برگزار شد. گام مهمی در جهت تقویت روابط اقتصادی تاجیکستان با ایران و دیگر کشورهای منطقه و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ولایت خطلان به شمار می رود. این رویداد اقتصادی با هدف معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری ولایت خطلان جمهوری تاجیکستان و گسترش همکاری های منطقه به مدت 2 روز برگزار می شود. در حاشیه این همایش، نمایشگاه از محصولات و خدمات تولید کنندگان محلی برگزار شد تا شرکت کنندگان خارجی از جمله نمایندگان جمهوری اسلامی ایران از نزدیک با ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی ولایت خطلان آشنا شوند. فورم خطلان انوست 2025 ادامه بر موفقیت همایش سال گذشته است که در آن بیش از 30 توافق همکاری به ارزش 200 میلیون دلار به امضا رسید. این رویداد نقش کلیدی در گسترش همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با جمهوری تاجیکستان و دیگر شریکان بین المللی ایفا کرده است. حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در سفر به ترکمنستان با رشید مرادوف، معاون رئیس کابینه و وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف ضمن تاکید بر توسعه روابط دو کشور دوست و همسایه در تمام زمینه‌ها درباره موضوعات مهم همکاری دو جانبه در عرصه‌های مختلف گفتگو و تبادل نظر کردند. قنبری در خصوص سفر به ترکمنستان گفت: گفتگو با مقامات این کشور درباره حمل و نقل، تجارت، انرژتیکا، مسائل مرزی و چند حوزه دیگر انجام شد که گفتگوهای واقع بینانه و امیدوار کننده بود. مراسم روز پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ قره‌باغ در سفارت این کشور در تهران برگزار شد. علی علیزاده، سفیر جمهوری آذربایجان در ایران، در این مراسم گفت توافقنامه امضا شده در مورد ایجاد یک خط حمل نقل جدید بین منطقه اقتصادی زنگزور شرقی در جمهوری آذربایجان و جمهوری نخجوان از طریق خاک جمهوری اسلامی ایران و ساخت پل آقبنگ کالکی نمونه بارز از تعهدات جمهوری آذربایجان به توسعه روابط با ایران است. علی علیزاده با اشاره به روند جنگ 44 روزه سال 2020 افزود: احیای مرز 132 کیلومتری بین جمهوری آذربایجان و ایران از اهمیت ویژه در روابط دو کشور برخوردار است. ولادیمیر پوتین و قاسم ژورما توقایف، رئیسان جمهوری روسیه و قزاقستان، در پایان مذاکرات خود بیانیه در مورد انتقال روابط بین دو دولت در سطح مشارکت و اتحاد جامع استراتژیک امضا کردند. پوتین و توقایف در کرملین و در حضور مقامات دو کشور این بیانیه را امضا کردند. رئیس جمهور روسیه در این باره خاطر نشان کرد: روابط بین مسکو و آستانه به طور پیوسته در حال رشد است. روسیه تلاش میکند تا همکاری را تقویت کرده و آن را به سطح بالاتر ارتقا دهد. قاسم جارمه تاقیب رئیس جمهور قزاقستان است گفت همکاری های دو جانبه این کشور با فدراسیون روسیه در چارچوب یک مشارکت استراتژیکی است. تاقیب در سفر خود به مسکو و در دیدار غیررسمی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه افزود هیچ حوزه وجود ندارد که در آن تعامل و همکاری نداشته باشیم. رئیس جمهور قزاقستان پیش از سفر رسمی خود به مسکو اعلان کرد که ساخت نخستین نیروگاه هسته‌ای این کشور با مشارکت مستقیم شرکت روس اتم یکی از طرح‌های کلیدی و محوری در روابط راهبردی میان قزاقستان و روسیه است. نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان اعلان کرد که در نتیجه تهدید حدود ارتوس واشینی برونبوم ارمنستان در خاک جمهوری آذربایجان دیگر اراضی مورد ادعای ارمنستان در خاک جمهوری آذربایجان باید به ارمنستان بازگردانده شوند. دفتر مهر گریگوریان معاون نخست وزیر ارمنستان هنوز توضیح نداده است که کمیسیه های تهدید حدود مرزهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان درباره چگونگی حل مسئله مناطق محصول آنکلاو آکسکلاو بحث و تصمیم گیری کردند. بیش از 3 سال است که کمیسیه های تهدید حدود ارمنستان و جمهوری آذربایجان در حال کار هستند، اما تا کنون تنها حدود 12 کیلومتر در منطقه تاووش تهدید حدود شده است. با این اقدام 4 روستایی که تحت کنترل ارمنستان بودند به باکو بازگردانده شدند. مرحله بعدی تهدید حدود و مسیر مشخص آن نیز اعلان نشده است. شنوندگان عزیز، ارجمند با پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه‌های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدای یار و نگهدارتان باد.
دوستان شنونده، امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد، همین که شنونده سیر در هنری ایران باشد.
سیری در هنر ایران.
ایران سرای هنر، نامی به شوکت و فر، در کاخ علم و ادب گنجینه کهنی، گنجینه کهنی.
فصل اول، سینما.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما شنوندگان فرهیخته برنامه سیری در هنر ایران. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. تا دوستان گرامی، در ادامه برنامه گذشته امروز هم به یکی از آثار ماندگار و کم نظیر سینمای مستقل ایران خواهیم پرداخت. فیلمی که با نگاهی روانکاوانه و اجتماعی لایه‌های پنهان ذهن و جامعه ما را آشکار می‌سازد. فیلمی که تصویری پرقدرت از فروپاشی هویت، تلاطم درونی و واکنش انسان معاصر در برابر طرد و تنهایی را به نمایش می‌گذارد. فیلمی به نام پرویز، ساخته مجید برزگر، یکی از مهمترین چهره‌های سینمای مستقل ایران در دهه 1390 خورشیدی برابر با 2010 میلادی. عزیزان، همانطور که در برنامه هفته گذشته هم گفتیم، فیلم پرویز را نمیتوان صرفاً روایتی شخصی دانست. این فیلم بیانیه است اجتماعی، یک آینه تیره اما دقیق از جامعه امروز. شخصیت اصلی آن انعکاسی است از انزوای مدرن، از بی‌هویتی مردانه در بافتی شهری، از فروپاشی تدریجی روابط خانوادگی و اجتماعی. پرویز قربانی فضایی است که به ظاهر مدرن شده اما هنوز در ساختارهای سنتی متوقف مانده است. فضایی که در آن پدر همچنان اقتدار مطلق دارد اما در عمل از هر گونه مسئولیت اخلاقی تهی شده است. ساکنان شهرک به ظاهر یک جامعه کوچک و یک پارچه‌اند، اما در واقع هر کدام به شکل‌های مختلف در تولید پرویز شریکند. از زنی که برای مراقبت از سگش به پرویز وابسته است تا مدیر خشکشویی که به او بی‌اعتنایی می‌کند، همه آنها به گونه‌ای از حضور مرد غایب سود می‌برند. اما وقتی این مرد از نقشش تخطی می کند، او را حذف می کنند. همین جاست که فیلم از لایه فردی عبور کرده و وارد ساحتی نمادین می شود. پرویز به تعبیری نماینده طبقی است که دیگر در ساختار شهری جایی ندارد. او نه کار مشخصی دارد، نه خانواده‌ای، نه آینده‌ای. و هر زمان که چنین فردی از سوی نظم حاکم طرد می شود، بازگشتش همراه با خشونت خواهد بود. در جشنواره فیلم سن سباستیان، فیلم پرویز به خاطر نمایش خیره کننده از یک جامعه خاموش و در حال انفجار تحسین شد. هیئت داوران این جشنواره از خلق فضایی که در آن سکوت جای دیالوگ را گرفته و ترس از دل سکون زاده می شود به عنوان دستاوردی درخشان یاد کردند. در جشنواره آسیاتیکای روم، منتقد ایتالیایی لوکا جنتلیته نوشته است پرویز را باید در کنار آثار داستایوفسکی و فرانسوا تروفو نشاند، زیرا روان انسان را نه در تقابل با قدرت بلکه در لحظه مواجهه با بی‌قدرتی مطلق روایت می‌کند. همراهان گرامی، از نگاه بسیاری از منتقدان داخلی نیز این فیلم نه تنها نقطه عطفی در کارنامه مجید برزگر است، بلکه یکی از مهمترین آثار سینمای مستقل ایران در دهه 1390 خورشیدی به شمار می آید. منتقد امیررضا مهدوی در یادداشتی می نویسد پرویز نه از خشم فریاد می زند و نه از رنج ناله. او تماشاگر تماشاگران است، مردی است که به جای دیالوگ نفس می کشد و همین نفس کشیدن بیانیه است علیه فراموشی. زبان بصری فیلم بسیار حساب شده است، قاب ها ثابتند، دوربین اغلب بی حرکت، رنگ ها سرد و خونسا، همه چیز در خدمت روایت ایستایی است که در پس این سکون خشونتی نهفته است. فیلم گویی از ما می خواهد که ببینیم بدون قضاوت، اما در این حال وجدانمان را با خود درگیر می کند. و البته یکی از ویژگی‌های شاخص فیلم استفاده از موسیقی حذف شده است. در نبود موسیقی متن هر صدایی اهمیت پیدا می کند. صدای گام‌های سنگین پرویز، صدای تهویه، سگ‌ها، خورخور نفس، همه چیز به جای نغمه ناله است. سکوت بلندترین فریاد فیلم است. عزیزان، فیلم پرویز سراسر مملو از نشانه ها و نمادهایی است که گاه در سکوت و گاه در لایه های پنهان تصویر رخ می نمایند. پرویز خود یک نشانه است، نشانه ای از مرد طبقه متوسط بیکار کرد، از نسل حذف شده ای که دیگر نه در خانواده جایگاهی دارد و نه در اجتماع. یکی از مهمترین نمادها در فیلم خانه است، خانه ای که نه تنها محل سکونت بلکه محل هویت یابی است. اخراج پرویز از خانه به معنای تبعید او از ساختار اجتماعی است. در زبان استعاری فیلم، خانه پدری که قرار بود پناهگاه باشد به ابزار حذف و تحقیر تبدیل می شود و همین حذف آغاز خشونت خاموش پرویز است. در این فیلم سگ‌ها هم نشینان جدید و وفادار پرویزند، موجوداتی که به رغم رانده شدن از اجتماع دست کم صداقت و انس دارند. در سکانس‌های میانی نوع رابطه پرویز با سگ‌ها بیش از هر چیز بیانگر نیاز او به تعلق و دوستی است، اما با مرگ یکی از آنها ناگهان پرویز آن نقاب مهرامیز را نیز کنار می‌گذارد. پایان فیلم برخلاف آنچه از ساختار سه‌پرده‌ای کلاسیک انتظار می‌رود، نه به نقطه گره‌گشایی می‌رسد و نه به تنش نهایی متعارف. پرویز در سکوت با نگاهی سرد به آسمان می‌نگرد، در حالی که جسد دیگر پشت سرش نقش زمین شده. هیچ مأمور پلیسی وارد نمی‌شود، کسی گریه نمی کند و جهان همچنان بی تفاوت می چرخد. این پایان از نظر بسیاری از منتقدان پایان زندگی پرویز نیست، بلکه آغاز نوعی حیات دیگر است. حیات بی تفاوتی، بی قضاوتی و فروپاشی اخلاقی. دوستان گرامی، در سینمای ایران همواره شخصیت‌های منفعل و طرد شده در اون مایه آثاری تأثیرگذار بودند. از گاو داریوش مهرجویی تا طلای سرخ جعفر پناهی و چهارشنبه سوری اصغر فرهادی. اما تفاوت پرویز در این است که او نه صدای اعتراض دارد، نه فریاد و نه حتی زبان. او موجودی است که خاموشیش ترسناکتر از خشم است. پرویز فیلمی است که باید آهسته دید، عمیق شنید و بی‌شتاب در آن تأمل کرد. این اثر نه فقط درباره پرویز که درباره ماست، درباره همه آن لحظه‌هایی که تماشاگر حذف دیگران بودیم بی آنکه واکنشی نشان دهیم. و شاید با دیدن این فیلم از خودمان بپرسیم آیا پرویز در ما نیز زندگی نمی‌کند؟ فیلم پرویز نه فقط یک روایت تأثیرگذار روانشناختی، بلکه تجربه استثنایی در مسیر سینمای مستقل ایران است. فیلمی که با حداقل بودجه حد اکثر تأثیر را بر مخاطبان خود می‌گذارد و مرز میان شخصیت پردازی و جامعه نگاری را به نرمی درهم می‌شکند. این فیلم در سال 1392 هجری خورشیدی برابر با 2013 میلادی در جشنواره بین المللی فیلم سن سباستیان موفق به دریافت جایزه ویژه هیئت داوران شد. همچنین در جشنواره آسیاتیکای روم جایزه بهترین فیلم را از آن خود کرد و در جشنواره‌های متعدد دیگر از جمله ایروان، ملبورن، بمبئی و کرالا با استقبال منتقدان روبرو شد. گرامی، از همراهی شما با گفتار سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
جوانی بهار هنر پروریش، سرآغاز تحصیل و دانشوریش، بیاموز فرهنگ فرزانگی، رها شو از آسایش خانگی،
دوستان عزیز، آنچه شنیدید سیر در هنر ایران بود. در این لحظه برنامه سیره نبوی را خواهید شنید.
یا
یاد خداوند منان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و پیگیران گفتار سیره نبوی، سپاس که ما را با این برنامه همراهی می‌فرمایید. طبق معمول هر هفته در روزهای یک شنبه و چهار شنبه در خدمت شما هستیم و یادآور میشیم که شما میتوانید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik نیز پیگیری نمایید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و رویش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
عزیزان همراه، این دفعه در گفتار سیره نبوی از بخش دیگر از صحبت‌های حاجی مرزا، یک تن از روحانیان معروف تاجیکستان استفاده می‌کنیم که راجع به مسئله امر معروف و نهی از منکر در آموزه‌های پیامبر چنین میگوید:
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
برای امر معروف و نهی از منکر کردن پیش از آنی که باز دیگر فضیلت های این امر معروف را برای شما آگاه کنم، میخواهم سخنهای ابولیس را برای شما تحلیل کنم. حضرت ابولیس سمرقندی که حضرت هم مفسرن هم محدثن میگوید کیها میتوانند که امر معروف کنند؟ کیها؟ کیها ارزنده قپیدن این میکروفون دارن؟ کیها؟ حضرت گفتند برای امر معروف و نهی از منکر انجام دادن پنج وظیفه مهم است و ضرور است. اول علم، لان الجاهل لا يحسن الامر بالمعروف. حضرت گفتند یکم عالم باشد، علم داشته باشد، زیرا این که آدم جاهل، آدم بی علم، آدم نادان امر معروفش نیک نمی شود. برای مردم در اطراف خود جمع کردن، برای یک برادر هدایت در راه راست کردن علم در کار، علم باشد. بی علم وقتی امر معروف میکند، نهی از منکر میکند، وای برادرهای در اطرافش جمع شده را قانع کرده نمیتواند و صحبت او شیرینم نمیبراید، برای وای علم ندارد. پیغمبر ما و شما میگوید فوالله، قسم خوردن باز پیغمبر چقدر مجبور میشدن، قسمی به خدا میخوردن، حالان که پیغمبر سخن عادی گوید قسم به خدا ما قبول داریم، لیکن فوالله میگوید قسم به خدا. ای علی، حضرت علی که بسیار عالم بودند، لأن یهدی الله بک رجولا واحدا خیر لک من حمر النعم. ای علی گفتند، قسم به خدا گفتند، اگر از دست تو، از علم تو یک آدم اگر رهنما شود، رهنمایی بیابد، هدایت بیابد، اگر از دست تو یک آدم نمازخوان شود، اگر از دست تو یک زن با ستر شود، اگر از دست تو یک آدم روزدار شود، اگر از علم تو یک آدم مسجد آمدن پیشه خود کند، قسم به خدا گفتن از یک اشتوری سرخی که تو در راه خدا قربانی میکنی این برای تو بهتر است. اشتوری سرخ گفتن پیغمبر، اون زمان از اشتوری سرخ دیده دیگر حیوان و اشیای قیمت نبود. از این دیده گفت برای تو یک آدم هدایت کن، گفت با علم داشتگی خود این برای تو بهتر است. رسول اکرم در دیگر حدیث ها میگوید اذا مات ابن آدم انقطع عمله، وقتی فرزند آدم که از دنیا گذشت عملهاش منقطع میشوند، یعنی دری عملهای او بسته میشوند، دیگر عملی نیک و عملی بد را انجام داده نمیتواند، زیرا روح در بدن او نیست. الا من ثلاث، پیغمبر در دوام گفت لکن سه طایفه، سه طریقه شخصان نامه اعمالشان کشاده هست، اگرچه در قبر خابیده هست، خابیدن اینا کیا باشن؟ صدقتون جاریتون. پیغمبر گفت کسانی که در دنیا صدقه جاریه کرده باشند، مسجد بنا کردن یا برای بنای مسجد مبلغ بزرانیدن، کپرک ها بنا کردن، راه ها ساختن، برای یک دهه‌ای که آب نداشت آب آوردن، برای یک دهه‌ای که گاز نداشت گاز آوردن و دیگر کردارهایی که صدقه جاریه‌ای که ابدی در حق جان او میرسد، اگر این عملها را انجام داده باشند، گفت پیغمبر چی هست؟ عملهای او منقطع نیست، گفت نامه اعمال او پوشیده نیست، بلکه در قبر هم این کرداری در دنیا کردگیش به فایده او هست. دویم رسول اکرم گفتن او ولد صالح یدعو له، دویم فرزند در دنیا گذاشته باشد، فرزندی عرقنوش نه، فرزندی پولداری از خدا مغرور، از خدا برگشتگی نه، فرزندی نمازخوان، فرزندی خدا ترس، دختری با حیا. اگر در دنیا ترک کرده و رفته باشد، تا قیامت عملهای نیک این فرزندها در نامه اعمال پدر نویسانده می شده است. رسول اکرم سوم گفتند او علم ینتفع به، عالمی که در دنیا علم داشته باشد، از علم او مردم بهره برداشته باشد. کسانی که اگر از یک موعظه عالم یا از یک تعلیم عالم اگر هدایت یافته باشد، اگرچه عالم از دنیا هم که گذرد، عملهای نیکی او هم در نامه اعمال عمل کننده و هم در آن عالم نویسانده می شده است. بین یکم علم دکین، عالم هایی که اگر سکوت داشته باشند، عالم هایی که برای که مردم ها را احترام کنند خاموشی را پیشه خود کرده باشند، چی؟ در سنن ابو داوود و ترمیزی پیغمبر خدا حدیثی گفتند من سئل عن علم فکتمه الجم یوم القیامت باللجام من نار. پیغمبر گفت کدام عالمی که علم داشت لیکن در دنیا نه تعلیم داد، نه موعظه کرد، نه یک کس رهنمایی کرد، روز قیامت لجام زده می شود از لجام های آتش دوزخ. با سکوت کار پیش نمی رود، با خاموشی کار پیش نمی رود. دوم ابو لیس یکم شرطی امر معروف را گفتن که عالم باشد، علم داشته باشد. دوم گفتن حضرت که کردارش، گفتارش از برای خدا باشد، امر معروفش خاص برای خدا باشد و برای عزت یافتن دین اسلام باشد، برای نصرت یافتن دین اسلام در روی دنیا باشد. فقط گفته است حضرت دویوم وظیفه واعظ، دویوم وظیفه امر معروف میکرده که این باشد که خاص برای خدا باشد، برای ریا نباشد، برای بدست آوردن دنیا نباشد، برای مشهور شدن در بین مردم نباشد، فقط نیتش برای آبادی اسلام باشد، برای راضیگی خدا باشد. این حالت در امر معروف او تأثیر بخش می شود. اونا بنده خدا هستند و کسانی که برای عزت خودشان، برای بدست آوردن دنیا اگر موعظه میکنند، امر معروف میکنند، اینم پاینده نیست، اینم عاقبت آشکار میشود. دوم چیزی که حضرت ابولای ذکر کردن ان همین است
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
برنامه سیره نبوی را در همین جا عزیزان همراه و پایان میبریم، با این امید که در برنامه آینده نیز انشاءالله در خدمت شما باشیم. با صلوات بر محمد و آل محمد همگی شما گرامیان را به خدای متعال میسپاریم. خداوند نگهدارتان.
صلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين. قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين. وأمرت بالمعروف، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين. ونهيت عن المنكر، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين. وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.
دوستانی شنونده، از شما دعوت میکنیم تکرار اقتصادی تاجیکستان رو بشنوید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام یادی خدا. سلام شنوندگانی گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان به بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت: راه اندازی پروازهای جدید میانی تاجیکستان و ایران، هند و اتحاد اقتصادی اوراسیا به دنبال راه اندازی تجارتی آزاد، رشد 44% صادرات ایران به تاجیکستان، گامی بلند ایران و ازبکستان در رشد تجاری و نرخ ارز در تاجیکستان. شهرهای تاجیکستان و ایران را خط سیرهای نوی هوایی به هم خواهند پیوست. فعلا شرکت سامان ایر تاجیکستان و وارش ایران در مسیر مشهد دوشنبه مشهد و تهران دوشنبه تهران پرواز انجام می دهند. با گزارش سپوتنیک بر اساس اخبار منتشر شده، از 19 نوامبر سال 2025 از جانب شرکت هواپیمایی رایمون ایرلاینز پروازهای منتظم در سمت مشهد دوشنبه مشهد هفته دو مرتبه براه مانده خواهد شد. این در حالی است که شرکت وارش ایران در مسیر مشهد دوشنبه هفته دو مرتبه پرواز انجام می دهد. همچنین از 28 نوامبر پروازهای چرتری شرکت هواپیمایی کش ایرلاینز در خط سیر کش دوشنبه کش به نقشه گرفته شده است. این توافق پس از دیدار حبیب الله نظرزاده، مدیر آژانس هوانوردی کشوری تاجیکستان، با حسین پورفرزانه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران به دست آمده است. جانب ها ضمن ملاقات گسترش همکاری های دو جانبه در ساحه هوانوردی، از جمله افزایش تعداد پروازها و افتتاح خط سیرهای نو را بررسی کردند. نظرزاده ضمن صحبت تاکید کرده است که در چارچوب تطبیق سیاست آسمان باز برای تمام نوع خدمت رسانی ها در فرودگاه های بین المللی تاجیکستان به اندازه 40% تخفیف پیش بینی شده است. این اقدام با هدف جذب شرکت های بین المللی هواپیمایی و رشد منبعی همکاری های هوانوردی راه اندازی شده است. هند و اتحاد اقتصادی اوراسیا نقشه دارند تجارت آزاد را براهمانند. وزیر تجارت اتحاد اقتصادی اوراسیا اطمینان داد که این قرار من بعد با باز شدن امکانات های موجود همکاری بین کشورها مساعدت خواهد کرد. وزیر تجارت اتحاد اقتصادی اوراسیا اندری سلپنف با سفیر فوق‌العاده و مختار هند در روسیه وینای کومار ملاقات کرد. در این باره خدمات مطبوعاتی کمیسی اقتصادی اوراسیا خبر داده است. جانب ها مسائل همکاری اقتصادی بین اتحاد اقتصادی اوراسیا و هند از جمله کار درباره سازشنامه تجارت آزاد را بررسی کردند. سلپنف افزود رابط های تجاری و اقتصادی بین اتحاد اقتصادی اوراسیا و دهلی نو مستحکم باقی میمانند و از بین بردن تعرفه ها در تجارت متقابل من بعد نیز به باز شدن امکانات های موجود همکاری مساعدت خواهد کرد. همکنون آمادگی فعال برای دور اول مذاکرات در خصوص سازشنامه تجارتی ادامه دارد. هند یکی از سمت های اساسی توجه کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا می باشد. قرار در باره آغاز مذاکرات با هند در باره سازشنامه تجارتی آزاد از جانب شورای عالی اقتصادی اوراسیا سال 2016 قبول شده بود. مقامات ایرانی میگویند تاجیکستان با بیش از 10 میلیون نفر جمعیت یکی از بازارهای اصلی صادراتی ایران در آسیای میانه است. با گزارش سپوتنیک، غفور مقدم معاون امور بازرگانی اداره کل سمت خراسان رضوی در یک نشست گفت که در 6 ماهه امسال حجم صادرات ایران به تاجیکستان 178 میلیون دلار بود که از این میزان به اندازه 157 میلیون دلار کالا از گمرکات خراسان رضوی صادر شده است. و افزود که در نیمه امسال میزان واردات ایران از تاجیکستان به 44 میلیون دلار افزایش یافت که 26 میلیون دلار آن یا حدود 60% از گمرکات خراسانی رضوی انجام شده است. معاون امور بازرگانی اداره کل سمت خراسان رضوی اظهار داشت سال گذشته 75% از سهم صادرات ایران به تاجیکستان از گمرکات خراسان رضوی انجام شده که موجب درآمدزایی 98 میلیون دلار برای کشور شده است. غفور مقدم افزود که به لحاظ واردات نیز از 37 میلیون دلار واردات در سال گذشته از تاجیکستان 30 میلیون دلار یعنی حدود 80% از گمرکات خراسان رضوی وارد کشور شده است. و ادامه داد تاجیکستان با بیش از 10 میلیون نفر جمعیت یکی از بازارهای اصلی ایران در بخش صادرات به آسیای میانه است. و گفت ایران با تاجیکستان پیوندهای فرهنگی، تاریخی و اقتصادی مشترک دارد و خوشبختانه شاهد رشد و پیشرفت بوده ایم. و ادامه داد فرصت ترانزیتی کم نظیری هم از طریق مرز زمینی وجود دارد و با در نظر گرفتن این مسائل یکی از موضوعهایی که می تواند تجارت ما با کشورهای مختلف را تقویت کند برگزاری نمایشگاه های توانمندی های صنعتی ایران در تاجیکستان است که بتواند بازارهای موجود را حفظ کند. دویم سبد کالاهای صادراتی را بزرگتر کند و سوم بازارهای جدید صادراتی برای تولید کنندگان ما پیدا کند. و گفته ای معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کلی سمت خراسان رضوی امروزه خراسان رضوی می تواند سبد صادراتی استان را در تاجیکستان با صنایع دیجیتال، خطوط تولید، دانش فنی و خدمات مهندسی هم گسترش دهد. ایران در برابر تقویت همکاری‌های اقتصادی با تاجیکستان و بازار کشورهای دیگر منطقه آسیا مرکزی نیز توجه دارد. هفته گذشته توافقات با کشور ازبکستان صورت گرفت. توافق‌های به دست آمده بین وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با وزیران حوزه صنعت، سرمایه‌گذاری و تجارت ازبکستان در تاشکند نوید بخش ایجاد جیش چشمگیر در سطح مبادلات تجاری و بازرگانی بین دو کشور است. گزارش در این زمینه میشنوید.
یک روز فشرده کاری برای وزیر سمت و هیئت همراهش در تاشکند ازبکستان. از مذاکره و ملاقات با وزرای حوزه صنعت، سرمایه گذاری و تجارت تا بازدید از شرکت‌های بزرگ صنعتی و فناوری، آن هم با چند هدف راهبردی از جمله تنوع بخشیدن به بازارهای صادراتی ایران، تقویت همگرایی با آسیای میانه، جذب سرمایه خارجی، بی اثر کردن حربه تحریم و فشار و در نهایت دستیابی به چشمانداز برنامه هفتم توسعه در حوزه صنعت، معدن و تجارت.
با توجه به اینکه مجلس مصمم هست که کشور در مسیری قرار بگیره که از ظرفیت‌های کشورهای همسایه بیش از پیش استفاده کنه، یکی از ظرفیت‌هایی که ما فکر می‌کنیم که مغفول مونده و خب ظرفیت خوبی هم هست به واسطه نزدیکیش به ما، ظرفیت آسیای میانه هست.
ما همسایگان متعددی داریم، بسیار راغبن که با ما همکاری بکنن، کشورهایی که اطراف ما بازار بسیار بزرگی را تشکیل میدهد.
خوشبختانه در زمینه قوانین و مقررات ما امروز آنچنان گیره به قول معروف که در کار باشه به اون صورت نداریم. بیشتر مسائل و مشکلات اجرایی است. قطعا اینها رو ما در برگشت در کمیسیون صنایع باز به بحث خواهیم گذاشت.
سید محمد عطابک همچنین بعد از بازدید از بزرگترین شرکت تولید کابل‌های مسی و آلومینیومی ازبکستان با مدیران ارشد آن به گفتگو نشست. درخواست مدیر عامل شرکت‌های آلوتکس و پروکاب ازبکستان برای خرید سالانه 30,000 تن مس و 30,000 تن آلومینیوم از ایران با پیشنهاد وزیر سمت تکمیل شد.
در کیس شما پیشنهادمون اینه که برای اینکه شما تداوم تولیدتون مثل کارخانجات ایران حفظ بکنید، اینه که تو صنایع بالادستیتون یه سرمایه گذاری مشترک بکنید. تکنولوژیش هم ما میاریم، مواد مورد نیازش کنسانترش هم ما تأمین میکنیم، ما هم 50% درش شریک میشیم که تکنولوژی و کار رو خودمون اجرا کنیم، اینجا هم به اون خلوص برسیم.
به هنگام دیدار سید محمد عطابک با لذیذ قدرتوف وزیر سرمایه گذاری و تجارت ازبکستان، بابور اسلاموف وزیر صنایع معدنی و زمین شناسی این کشور هم خود را به محل ملاقات رساند تا در فشردگی برنامه های وزیر ایرانی از زمان و فرصت بهتر استفاده شود. مذاکره ای که به ترسیم نقشه راه همکاری های گسترده بر اساس اراده مقامات عالی دو کشور و توافق برای رفع موانع از پیش پای تجارت و بازرگانی ایران و ازبکستان ختم شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال گشودن درهای تازه به روی تجارت و بازرگانی ایران است. در این مسیر چه جایی بهتر از کشورهای منطقه و همسایگان؟ سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، تاشکند، ازبکستان.
حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در بازارهای تاجیکستان این شب روز 1 روبل روسی برابر با 11 درهم، 1 دلار آمریکایی برابر با 9 سومانی و 28 درهم و 1 یورو 10 سومانی و 74 درهم معامل می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت از بخشی تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوندی بزرگ.